ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله در این روز جمعه 14 تیر ماه 1398. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم کامبیز غفوری، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، اقدام نیروی دریایی بریتانیا مبنی بر توقیف یک ابرنفتکش را که گفته می شود حامل نفت ایران به سوریه بوده تحسین کرد. آقای بولتون روز پنجشنبه در توییتی نوشت این نفتکش قطعنامه های تحریمی اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض کرده است. وی تأکید کرد که آمریکا و کشورهای متحد آن جلوی تجارت به گفته او قاچاق حکومت های تهران و دمشق را خواهند گرفت. جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه توقیف نفتکش ایرانی را غیرقانونی خواند و وزارت خارجه ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نامه رئیس جامعه جراحان ایران واکنش نشان داد. ایرج فاضل در این نامه درخواست کرده بود که آیین نامه مربوط به اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام حذف شود. خبرگزاری قوه قضاییه روز جمعه اظهارات پیشین سخنگوی این قوه را در مورد ماده 47 آیین نامه اجرای احکام کیفری بازنشر کرد. غلام حسین اسماعیلی روز یکم تیر گفته بود از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است. ماده 47 آیین نامه اجرای احکام کیفری راه را برای اهدای عضو محکومان به اعدام در صورت رضایت آنان فراهم می‌کند. ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران روز پنجشنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه این عمل را مذموم دانسته و خواستار حذف ماده 47 آیین نامه مذکور شده بود. طبق گزارشی که دولت ونزوئلا به درخواست سازمان ملل متحد ارائه کرده است، حدود 7000 تن در یک سال و نیم گذشته طی چندین عملیات امنیتی در این کشور کشته شدند. با این حال، کارشناسان سازمان ملل میگویند دلایلی چون مقاومت در برابر دستگیری که به عنوان دلیل مرگ بسیاری از قربانیان قید شده، محصول صحنه‌سازی نیروهای امنیتی بوده است. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای قید کرده دلایل قانع کننده‌ای وجود دارد که بپذیریم بسیاری از این قتل‌ها در واقع اعدام‌های فراغذایی بودند که به دست نیروهای امنیتی انجام شدند. همچنین در این بیانیه آمده است که آمار وقوع قتل‌های فراغذایی منتسب به نیروهای امنیتی به طور بهت‌آوری بالاست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتیجه تحقیقات خانم باشله روز جمعه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو مطرح می‌شود. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفته است که کانال مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران موسوم به اینستکس فعلا تنها جنبه ادعایی دارد و مشکلی را حل نمی کند. کمال خرازی در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت عمده منابع مالی در سامانه اینستکس قرار دارد، اما به گفته او با چند میلیون یورویی که اروپا به عنوان خط اعتباری این سازوکار در نظر گرفته است نمیتوان تجارت کرد. شورای راهبردی روابط خارجی در سال 1385 به دستور علی خامنه‌ای تشکیل شد و اعضای آن نیز منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارم تیر گفته بود که اینستکس آماده عملیاتی شدن است. مقام‌های ایران در هفته‌های گذشته بر شدت انتقادها از آنچه کمکاری اروپا در مورد این سازوکار می‌نامند افزودند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم کامبیز غفوری می شنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت می کنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. در اونجا می تونید اخبار و گزارش های بیشتری رو بخونید، از جمله واکنش به توقیف نفتکش که از جمله مباحثی است که بیشتر در دقایق پیش رو درباره اون می شنوید. تا 2:30 بعد از ظهر جمعه در ایران نگاهی خواهیم داشت به اقدامی که آمریکا اون رو فوق‌العاده توصیف کرده. تهران میگه راهزنی دریایی است. از درخواست سازمان عفو بین الملل برای آزادی فوری خبرنگارانی خواهیم گفت که به خاطر پوشش خبری اعتراضات کارگری ماه‌هاست در بازداشت به سر می‌برند. در این مجله نیمروزی مثل هر روز سری هم به شبکه‌های اجتماعی و موضوعات داغ در اون خواهیم زد. با ما همراه باشید. چهارده و پنج دقیقه در ایران هست و 11:35 در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که صدای ما رو میشنوید. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. توقیف یک ابر نفتکش ایران در جبل الطارق که بامداد روز گذشته دولت جبل الطارق اون رو رسما اعلام کرد با واکنش‌هایی چه در ایران و چه در فضای بین المللی روبرو شده. همکارم سپیده بهکام اینجاست، این موضوع رو پیگیری کرده و گفتگو می‌کنیم با هم درباره آنچه که تازه‌ترین‌ها پیرامون این خبر هست. بیده یه کوتاه اول بگیم که چه اتفاقی افتاد در این جبل الطارق.
حالا دولت جبل الطارق روز پنجشنبه یک بیانیه رسمی صادر کرد و از توقیف یک ابر نفتکش در آب‌های خودش خبر داد که به گفته خبرگزاری رویترز از ایران عازم سوریه بوده. البته در بیانیه دولت جبل الطارق به نام ایران اشاره نشده.
آیا دلیل توقیف قید شده توی این بیانیه؟
آره، دلیل توقیف این نفتکش نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه قید شده. اونطور که خبرگزاری رویترز نوشته، این سوپر تانکر یا ابرنفتکش به نام گریس یک یا گریس وان نفت ایران رو از ایران به مقصد یک پالایشگاه در سوریه می برده به نام بانیاس که این پالایشگاه مشمول تحریم های اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد در سوریه هست. دو تا پالایشگاه رو اروپا در واقع به اتهام حمایت مالی از رژیم بشار اسد تحریم کرده، بانیاس و هومس، که خب بانیاس همین پالایشگاه بوده که نفت به اون سمت می رفته. اونطور که رویترز به نقل از وزیر خارجه اسپانیا نوشته، جبل الطارق به درخواست آمریکا از بریتانیا خواسته که مانع ادامه سفر این نفتکش بشه. یعنی از اونجایی که جبل الطارق تحت حمایت بریتانیا اداره میشه، نیروهای بریتانیا بازرسی میکنن این کشتی رو، بررسی میکنن بارنامه و مدارک رو و کشتی رو توقیف میکنن. تهران البته همونطور که تو گفتی این اقدام رو راهزنی خونده و آخرین خبر هم در همین زمینه این بوده که خبرگزاری رویترز گزارش داده که مقامات نیروی دریایی بریتانیا در حال گفتگو هستن با خدمه کشتی برای اینکه اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب بکنن.
سپیده، فقط برای اینکه تصویری بدیم به شنونده‌هامون، باید تصور بکنیم که اگر این نفت از ایران آمده باشه، باید جنوب ایران رو آمده باشه، اقیانوس هند رو رد کرده باشه، قاره آفریقا رو به طور کامل پیچیده باشه و رفته باشه و از اقیانوس اطلس بیاد وارد جبل الطارق و بخواد بره وارد دریای مدیترانه بشه. خیلی موضوع بین المللی است. چه واکنش‌هایی در این فضای بین المللی بوده به این موضوع؟
این رو هم من اضافه بکنم که جبل الطارق منطقه‌ای هستش که خب بین اسپانیا و مراکش قرار داره، یه آبراه بسیار مهمی هستش که بر سر مالکیت این منطقه بین اسپانیا و بریتانیا یه اختلاف 300 ساله وجود داره. اگر از واکنش‌های بین‌المللی بخوایم شروع بکنیم، سخنگوی ترزا می، نخست وزیر پیشین بریتانیا که از این سمت استعفا کرده، اقدام قاطع مقامات جبل الطارق در توقیف نفتکش رو استقبال کرده، ازش گفته که این پیام روشنی هست مبنی بر اینکه نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا غیر قابل قبول هست. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، اقدام نیروی دریایی بریتانیا رو تحسین کرده. در توییتر خودش نوشته که این نفتکش قطعنامه‌های تحریمی اتحادیه اروپا علیه سوریه رو نقض کرده. سرپرست وزارت خارجه اسپانیا گفته که توقیف ابر نفتکش ایرانی، همونطور که در ابتدا هم گفتم، به درخواست ایالات متحده از بریتانیا انجام شده. او گفته که از اونجایی که این رویداد در آب‌های سرزمینی اسپانیا روی داده، در حال بررسی توقیف این کشتی هستیم.
سپاسگزارم سپیده بهکام. مروری داشت بر تازه ترین خبرهایی که پیرامون توقیف نفتکش یا ابر نفتکشی که گفته میشه که در جبل الطارق توقیف شده با افشین شاهی، تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا همراه هستیم از طریق خط تلفن. آقای شاهی، گفته شده که توقیف این نفتکش عظیم به درخواست ایالات متحده انجام شده. آقای بولتون هم استقبال کرده از اتفاقی که افتاده. نظرتون این اتفاق ما رو در وضعیت تازه‌ای در قبال فروش نفت ایران در فضای تحریمی قرار میده یا وضعیت تازه‌ای به وجود اومد با این اتفاق؟
من فکر میکنم که حداقل مقامات بریتانیایی به خاطر تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده اول نفتکش در واقع ایرانی رو در آب‌های جبل طارق توقیف نکردن، همینطور که تا به این لحظه رسانه‌ها پوشش دادن بهانه اصلی بریتانیا برای توقیف این نفتکش نقض جمهوری اسلامی برای رساندن نفت به سوریه است و ریشه اصلی این تحریم‌های اتحادیه اروپا هم برمیگرده به در واقع فاز اول کارزار داخلی سوریه، زمانی که اتحادیه اروپا به خاطر سرکوب حقوق بشر تحریم‌های سنگینی علیه حکومت بشار اسد اعمال کرد. اما علاوه بر این که 8 سال از اون تحریم‌ها گذشته، حتی یک بار هم اتحادیه اروپا هیچ نفتکشی رو که به طرف سوریه در حرکت بوده رو توقیف نکرده، گرچه که خود اتحادیه اروپا یک قدرت اجرایی نداره، یعنی حتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم به نظر میاد که همچین سابقه نداشتن.
آقای شاهی، فکر میکنید به دلیل این بوده که قدرت اجرایی نداره یا مسیر متفاوتی رو میرفته نفت کشایی که چون پیشتر هم گزارش هایی بود که نفت به سمت سوریه میره اما از سوئز بیشتر صحبت شده بود تا جبل طارق؟
بله، حق این مسئله درستی رو شما اشاره کردید. حتی ایران هم برای رساندن نفت به سوریه عموما از کانال سوئز استفاده کرده. البته بحث‌های زیادی در 24 ساعت گذشته به وجود اومده که چرا ایران این بار هم از کانال سوئز استفاده نکرده. بعضی از گمانه‌زنی‌ها این رو در واقع میگه که ایران به دنبال دور زدن تحریم ها بوده و بعضی از صاحب نظران هم میگن صرفا به خاطر مشکلات تکنیکی بوده، چون به خاطر حجم زیاد نفت در این ابر نفتکش شرایط این وجود نداشته که این نفتکش بتونه از کانال سوئز عبور بکنه. اما به نظر میاد با در نظر گرفتن موضع‌گیری های دولت اسپانیا، به نظر میاد این اقدام بریتانیا برگرفته از یک سیاست منسجم در واقع اتحادیه اروپا نبوده و همچنین که مقام های اسپانیایی هم
دقیقاً سوالم همینه آقای شاهی، ببخشید این به دلیل اینکه این خیلی چند معمای چند مجهولی این اتفاقی که افتاده. شما هم اشاره کردید، گفته شده که نقض تحریم های اتحادیه اروپا برای سوریه بوده که موجب توقیف نفتکش شده، اسپانیای عضو اتحادیه رویکرد متفاوتی به این موضوع داره، با بریتانیا که در آستانه برگزیت اختلاف نظر داره بر سر این موضوع.
این مسائل درستی رو شما دارید اشاره میکنید. اسپانیا دقیقا چند ساعت بعد از این عملیات نیروی دریایی بریتانیا اعتراضات رسمی خودش رو اعلام کرد، گفت که عملا بریتانیا در واقع حاکمیت ملی اسپانیا رو نقض کرده. اما من واقعا فکر میکنم اتفاقی رو که ما شاهدش بودیم دیروز بیشتر نتیجه تغییرات درونی سیاست بریتانیا است. به نظر من این ما این اتفاقاتی رو که امروز داره در بریتانیا میفته نمیتونیم تفکیک بکنیم با سیاست خارجیش، خصوصا در قبال جمهوری اسلامی. بعد از استعفای خانم تریزا می، حزب محافظه‌کار اینجا عملا درگیر یک رقابت بسیار سخت و جدی بین دو کاندید محافظه‌کار هست، آقای جانسون و هانت، و به نظر میاد رقابت اصلی سر در واقع سیاست و توسعه و سیاست‌های اقتصادی و چیزای مشابه به این نیست. رقابت بین این دو کاندید این هستش که در واقع چه کسی میتونه اقتدار بیشتری داشته باشه، چه کسی میتونه جدیت بیشتری در صحنه بین‌الملل داشته باشه که بدون هیچ مشکلی بریتانیا رو از اتحادیه اروپا بیاره بیرون.
اما همه اینا ایران رو کجا قرار میده آقای شاهی؟ ایران با توجه به اینکه ایران انقدر تلاش داره و صحبت اصلیش فروش نفته،
من فقط اجازه بدید این مطلب رو خیلی کوتاه تموم بکنم. ما در دو سه هفته گذشته دیدیم که مثلا لحن بریتانیا در قبال ایران تغییر کرده. زمانی که اون انفجار نفتکش ها در دریای عمان صورت میگیره، سریع بریتانیا موضع خودش رو خیلی خیلی نزدیک میکنه به موضع ایالات متحده، برعکس تمام بازیگران دیگه اتحادیه اروپا مثل آلمان. این نشون میده که ما شاهد یک سری تغییرات بنیادینی خواهیم بود به زودی در سیاست خارجی بریتانیا، خصوصا بعد از برگزیت. و به نظر میاد که اگر که خود آقای جانسون به قدرت برسه، که واقعا خیلی محتمل هست، ما شاید دوباره برگردیم به همون سیاست‌های دوران مارگاریت تاچر که بسیار سختگیرانه تر هست نسبت به جمهوری اسلامی. و مسئله ایران هم خب همینطور که اشاره شد، این نفتکش توقیف شده نه به خاطر در واقع تحریم های نفت ایالات متحده، بلکه تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه. البته خب ایران خود خصوصا در 24 ساعت گذشته اعتراضات جدی خودش رو اعلام کرده و این به نظر من آغاز یک مسئله حقوقی بسیار پیچیده خواهد بود. تمام اینها نشون میده که خب بدون شک شرایط برای ایران سختتر و سختتر خواهد شد، خصوصا بعد از خروج رسمی پادشاهی بریتانیا از اتحادیه اروپا و با در نظر گرفتن اینی که موضع بریتانیا به نظر میاد روز به روز، هفته به هفته در قبال جمهوری اسلامی داره سخت‌تر میشه و نزدیکتر میشه به دولت آقای ترامپ، به نظر میاد که عرصه برای جمهوری اسلامی بدون شک تنگ‌تر خواهد شد. مسئله اصلی اینجاست که ایران به دنبال دقیقا چه اهدافی است و چجوری سعی میکنه که مناسبات خودش رو با اعضای دیگر اتحادیه اروپا مثل آلمان و فرانسه مدیریت بکنه. و اتفاقاتی هم که در یک هفته گذشته اتفاق افتاده نشون میده که واقعا مناسبات ایران و بازیگران دیگه اتحادیه اروپا مثل فرانسه و آلمان حداقل در شرایط فعلی به هیچ وجه در وضعیت مطلوبی نیست.
سپاسگزارم افشین شاهی، تحلیلگر امور بین الملل که در بریتانیا با ما صحبت میکرد. از جمله تازه ترین خبرها پیرامون این نفتکش این است که کارکنان این نفتکش روز گذشته از سوی نیروهای جبل و طارق و نیروی دریایی بریتانیا مورد سوال و جواب قرار گرفتند. درباره این موضوع در طول روز بیشتر صحبت خواهیم کرد. بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
با شنیدن صحبت‌های آقای روحانی متوجه شدیم که دوباره ما خودمون تصمیم گرفتیم که اورانیوم غنی کنیم و بدبخت‌تر از این چیزی که هستیم هم بشیم. حالا نمیدونم تصمیم‌های دیگه ما خودمون چی خواهد بود. اگه لطف کنن آقای ظریف شفاف سازی کنن. برجام بزرگترین دستاورد این رژیم آخوندی در 40 سال گذشته بوده و الان هم با حماقت تمام دارن از این دستاورد هم خارج میشن تا زمین سوخته تحویل مردم ایران بدن که 40 سال پیش با بیخردی کامل لگد به بخت خودشون زدن.
حسن روحانی یه حرفایی میزنن که خیلی جالبه. از اتحادیه اروپا میخوان که به منطق برگردن و به پای میز مذاکره با منطق بشینن صحبت بکنن. شما 40 ساله با بی منطقی دارید برای این مردم حکومت میکنید، بعد هر صحبت از منطق میکنید.
خطاب به جمهوری اسلامی، اگر ریگی توی پاتون نیست چرا نمیین بریم مذاکره کنیم؟ برای اینکه میترسیم، از این میترسیم که تمام اسرارتون فاش بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
14:19 است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستی. سری به ایران میزنیم، جایی که امیر حسین محمدی فرد و همسرش ساناز اللهیاری دو عضو نشریه گام ماهاست که در بازداشت هستند و دست به اعتصاب قضا زدند. این زوج که گفته شده پیشتر هم در زندان اعتصاب قضا کرده بودند، به گزارش سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر اعلام کردند تا زمانی که به همراه سایر بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه آزاد نشن به اعتصاب قضا تمرکز خود ادامه خواهند داد. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در فراخانی آزادی فوری و بی‌قید و شرط روزنامه نگاران امیر امیرقلی، سارناز علایی‌یاری و امیر حسین محمدی فر رو خواستار شده. در این باره همکارم بکتاش خمسه‌پور با رها بحرینی، سخنگو و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در لندن گفتگو کرده.
این خبرنگار از دیماه 1397 در بازداشت به سر میبرند و تا به امروز دسترسی به وکیل نداشتند. مورد اتهامات ساختگی امنیتی قرار گرفتند که فقط اساس این اتهام ها خبررسانی این خبرنگار در رابطه با تجمعات کارگران در کارخانه نیشکر هفت‌تپه است و قرارم هست که توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب محاکمه بشن. درخواست عفو بین الملل اینه که تمام اتهاماتی که علیه این خبرنگار مطرح شده لغو بشه و اونها فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشن.
حبس این اعضای نشریه گام و حامیان کارگران اعتصابی هفت‌تپه در حالیه که خانم سپیده قلیان که پوشش رسانه‌ای داده بود اعتراضات هفت‌تپه رو و همچنین اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، همچنان شماری از فعالین کارگری در حبس. چرا فکر میکنین که اینقدر برخورد شدیدی با این افراد صورت گرفته؟
بر اساس اطلاعات عفو بین الملل، مقام های دادستانی یک پرونده مشترک برای اسماعیل بخشی، سفید قلیان و این سه خبرنگار نشریه گام به علاوه یک خبرنگار دیگر نشریه گام به نام عسل محمدی تشکیل دادند و همگی این افراد احتمالاً با هم مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. این پرونده سازی ها برای کسانی که در حمایت از اعتصابات مسالمت‌آمیز کارگران هفت‌تپه فعالیت کردند، اوج سرکوب اعتراضات کارگری در ایران را نشون میده و اینکه تا چه اندازه مقام های در صدد هستن که به جای رسیدگی به خواسته های به حق کارگران، کسانی که در مورد نقض حقوق کارگران اطلاع رسانی میکنن رو مورد سرکوب قرار بدن تا صدای اونها رو در جامعه خفه بکنن. در مورد اسماعیل بخشی و سفید قلیان هم عفو بین الملل پیشتر یک فراخوان اقدام فوری صادر کرده. اینها کسانی هستن که فقط به خاطر سخن گفتن درباره شکنجه که در دوره اول بازداشتشون متحمل شده بودن به گفته خودشون مجددا بازداشت شدن و ادامه بازداشت اونها نشون میده که اعتراض علنی به نقض حقوق بشر رو در هیچ موردی تحمل نمی کنن و پاسخ همیشگی اونها فقط سرکوب و بازداشت های غیر قانونی و خودسرانه است.
پیشتر امیر حسین محمدی فرد در نامه‌ای نوشته بود که چنانچه خودش و همسرش خانم ساناز الله‌یاری و سایر متهمان هفت‌تپه تا روز پنجشنبه 13 تیر ماه با قید وثیقه آزاد نشن اعتصاب قضا خواهد کرد. این زوج اکنون بنابر گزارش‌ها و اونگونه که خودشون اعلام کردن اعتصاب قضاشون رو آغاز کردن. فکر می‌کنین همه این فعالیت تلاش خود این زندانیان و همچنین تلاش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر اینها چه نتیجه‌ای رو میتونه در بر داشته باشه؟ آیا میتونه به آزادی اونها بیانجامه؟
قبل از اینکه در مورد تاثیرگذاری اطلاع رسانی صحبت بکنم، این رو اشاره بکنم که خبر اعتصاب قضای این زوج بسیار نگران کننده است، به ویژه به این خاطر که ساناز الله‌یاری از نظر جسمانی در وضعیت خوبی به سر نمیبره. بر اساس اطلاعات ما در طی دو ماه گذشته دچار کاهش وزن و لرزش شدید دست و پا شده و از درد معده مزمن هم رنج میبره و به درمان فوری نیاز داره. خانواده او بارها از مسئولان زندان و مقام های دادستانی درخواست کردند که او را برای آزمایش های پزشکی به درمانگاهی در بیرون زندان منتقل بکنند، ولی درخواست های اونها بی جواب مونده. تلاش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ایران همواره اینه که خانواده ها رو وادار به سکوت بکنند و نگذارن که اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق عزیزان اونها صورت بگیره. این در حالیه که تجارب ما و بسیاری از زندانیان سابق و خانواده هاشون نشون میده که اتفاقا نور انداختن روی ظلمی که علیه زندانیان عقیدتی و سیاسی میشه، مقام ها و مسئولان رو تحت فشار قرار میگیره که تا حدی نسبت به این وضعیت رسیدگی بکنن، هرچند که شاید این منتهی به آزادی فوری و بدون قید و شرط این افراد نشه، ولی ممکنه که مثلا در دسترسی به مراقبت های پزشکی بهبودی صورت بگیره. همینطور این پیام رو به خانواده ها و زندانیان میرسونه که تنها نیستند. افکار عمومی در سطح جهان و در داخل کشور همراه با اونها هستند و همچنین به مقام ها این پیام رو میده که جامعه بین المللی نظاره‌گر نقض حقوق بشر توسط اونها هست و این پرونده های دستگیری های خودسرانه و بازداشت های خودسرانه مورد توجه سازمان ملل قرار خواهد گرفت و در فرصت های مختلف مطرح خواهد شد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در ایستگاه پایانی این مجله نیمروزی رادیو فردا هستیم. 14:25 ما رو میرسونه به هومن عسکری که از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه ما شده تا نگاهی داشته باشیم به داغ‌ترین موضوعات. هومن، ما با نفتکش شروع کردیم، فکر کنم به نظر میاد با نفتکش هم باید تموم بکنیم.
با نفتکش شروع کنیم ولی با نفتکش تموم نکنیم. سلام بر تو هانای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، ماجرای نفتکش خیلی واکنش داشته در شبکه‌های اجتماعی. مهدی رحیم‌زاده نوشته پروژه‌های نفتکش ایران، یکی رو دولت مصر گرفته نمیده، یکی رو دولت عربستان گرفته نمیده، یکی هم در آب‌های چین در آتش سوخت، یعنی منظور سانچی است، یکی رو هم دولت انگلستان گرفت. بعدی رو کی میگیره؟ هشتگ نفتکش و هشتگ دکتر ظریف. کاربر دیگری نوشته بر اساس گزارش‌ها سیستم ردیابی این ابر نفتکش هم مدتی خاموش شده بود. رژیم ایران با استفاده از این روش بسیار خطرناک جان خدمه و کشتی‌های دیگر را به خطر میندازه، به نوشته این کاربر البته، و جمهوری اسلامی از هر ترفندی برای قاچاق سوخت و تسلیحات استفاده میکنه. کاربر دیگری از دید دیگری به این ماجرا نگاه کرده و نوشته دیدن توی ایران هرکی هرکیه، دکل نفتی میدزدن، میلیارد میلیارد پول میدزدن، میبرن کانادا و بانکای سوئیس، آبم از آب تکون نمیخوره. حالا یه نفتکش کوچولوه، شما که اینقدر خسیس نبودید، بعدش هم جو ندید بگید راهزنی دریایی. نهایتاً یک اختلاسه که مثلا با به ز نشون میدید، تهش هم دادگاه های فرمالیته، منظور در واقع به تنه داره اشاره میکنه به اون زمانی که اسامی متهمان رو یک چند حروف الف با قطار میکنن و مشخص نیست چه کسی پشت این هاست. کاربر دیگری نوشته یک نفتکش ایرانی دچار خرابی شده و در یکی از بنادر عربستان پهلو گرفته، بعد از تعمیرات خواهان ترخیص شده، اما عربستان اجازه رفتن صادر نمی کنه و هزینه نگهداری هم میخواد، ظاهرا تو تمام پولهای خسارتایی که حوثی‌ها بر عربستان وارد میکنن رو نگیره اجازه رفتن نمیده. البته این مربوط به ماجرای ابر نفتکش نیست، ولی خب همونطور که گفتم هشتگ نفتکش همچنان داره واکنش میگیره. خب
من یک ویدیویی هم منتشر شده بود در فضای مجازی، من دیدم که خیلی به اشتراک گذاشته شد، از یک خانه سالمندان در ایران. اگه بتونیم کوتاه به اون داستانم بپردازیم.
آره هانا، یک ویدیویی هست که یک خانم سالمندی داره شعر میخونه، یک شعری در باره اینکه ابنای بشر با هم دیگه از یک جنس هستن و نباید به هم دیگه ظلم بکنن، و بعد برگه ای رو دستش گرفته که به آزار سالمندان بهایی پایان بدید، اینجا خانه ماست. علاوه بر این ویدیو تصاویر زیادی هم یا چندین تصویر در واقع منتشر شده از چند خانم و آقای سالمند که همچین برگه ای رو دستشون گرفتند، گویا اینها سالمندان بهایی هستند در یک خانه سالمندان در کرج که دو بار اینطور که نوشتن اماکن نیروی انتظامی خواسته اونجا رو پلم کنه و اونجا رو تخلیه بکنه. کاربری نوشته انسانهای شریفی که اگر در هر کشور دیگری بودند دولت موظف بود به آنها امکانات بدهد. او نوشته جمهوری اسلامی خدایی از اینها، از چه چیز اینها میترسی؟ کاربر دیگری نوشته آسایشگاه سالمندان در کجای داستان قرار گرفته و چطور بیرون کردن انسانهای سال خورده و ناتوان میتونه صلح رو برای جهان و امنیت رو برای ایران به همراه داشته باشه؟ در کدام تعریف زیر پا گذاشتن ارزشهای انسانی و اخلاقی باعث ثبات و امنیت یک جامعه شده؟ و کاربر دیگری با اشاره به یکی از این خانم هایی که در عکس ها تصویرش منتشر شده نوشته که این خانم مهربانو جمشیدی هست، یکی از سالمندان بهایی که در سالهای جوانتری در سالهای جوانیش اقدامات زیادی انجام داده بوده، از جمله اهدای زمین مدیریت انتقال خون گوهردشت. کاربر دیگری هم نوشته بله، این همه اختلاس و دزدی و فساد و فحشا و پرستو پروری و فقر و بیکاری و سیاست‌های جنگ طلبانه و تروریستی که باعث تحریم‌های بین‌المللی ایران شده اشکالی نداره، بلکه تلاش و پافشاری برای بسته شدن یک خانه سالمندان بهایی واسه نظام مهم شده.
سپاسگزارم هومن عسکری که ما رو در جریان این موضوعات قرار دادی و سپاسگزارم از شمایی که همراه این مجله نیمروزی بودید، اگرچه که همچنان امیدواریم که همراه رادیو فردا بمانید.